بسم الله الرحمن الرحیم. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح غزل هفتم بحث ما پیرامون هشتن و هیدن آدم بود بهشت را یا روزه دارالسلام را، و به نحوی بحث رو خاتمه دادیم با این نکته که انسان باید به دنبال یا در اصل سالک باید به دنبال کسب نقد حاضر باشد و به وسوسه و طمع نسیه نقد را از دست ندهد که معلوم نیست و میسور و میسر نیست که به آن نسیه برسد، کما اینکه آدم طمع جاودانگی کرد و روزه دارالسلام را فرو گذاشت. یکی دو نکته باقی مانده از این بیت، این یکی دو نکته را هم مختصر عرض بکنم و شرح بیت شش از غزل هفت تمام. نکته اول این که دارالسلام که در دو جای قرآن به عنوان صفت بهشت ذکر شده، به معنای دار سرزمین و ملک صلح و سلامتی است، رستن است. بهشت دارالسلام است، یعنی تمامیت آن سلامتی است، سلامت جان است، سلامت روح است، سلامت جسم است. این یک معنا. و معنای دوم کلمه روزه که به معنای بستان یا بوستان، باغ، دلکده ای که به نحوی جان در آن به آرامش میرسد. این یک نکته. نکته دوم آن که در مورد درخت و اینکه میوه آن درخت چه بوده اختلافاتی وجود داره. در برخی از تفسیرهای قرآن نوع این درخت، درخت انگور یا درخت گندم بیان شده، نه آن شجره خلد، نه آن درخت حیات. درخت حیاتی که در تورات ذکرش گفته آمد و شجره خلدی که در قرآن به قول از ابلیس بیان شد، نه اون درختی که امر شده بود از میوه آن آدم و حوا استفاده نکنند و نخورند. همچنان که ذکر کردم در شرح نوع این درخت در تفاسیر اقوال مختلفی آمده است. چنان که عرض کردم درخت انگور ذکر شده و درخت گندم هم بیان شده. حافظ هم به مسئله گندم اشارت داره: پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم. پس این مسئله به نحوی در متن روایت ها، در تفاسیر و همچنین در تقریرهای عرفانی مطرح شده که درخت اول که درخت منهی بود، درخت نهی شده بود، این درخت درخت گندم بوده. اما از آن سو در برخی از روایات و تقریرهای عرفانی به نحوی به مسئله جاودانگی هم اشاره شده و اینکه آدم به دنبال آن نسیه جاودانه بود یا جاودانگی نسیه بود که بهشت رو و روزه دارالسلام رو از دست داد. من جمله این تقریرها یا این روایات، روایتی است که ابوالقاسم قشیری در رساله قشریه خود در باب غیرت دارد. او غیرت رو این گونه تعریف میکنه. استاد امام رحمه الله گوید غیرت کراهیت مشارکت است با غیر، و چون خدای را عز و علا به غیرت وصف کنی، معنی آن بود که مشارکت غیر با او رضا ندهد در آنچه حق اوست از طاعت بنده. در باب غیرت که در ابتدا اون رو تعریف میکنه و این تعریف رو خدمتتون عرض کردم و به زبان ساده و روشن این است که چون غیرت رو شما به خدا نسبت میدید، یعنی اینکه خداوند رضا نمیدهد در امر اطاعت بنده از او کسی شریکش شود، معنی آن بود که مشارکت غیر با او رضا ندهد در آنچه حق اوست از طاعت بنده. بعد از این معنا و تعریف غیرت به ذکر روایاتی می‌پردازه ابوالقاسم قشیری که در تبیین این معنای مکنون و مستتر به شدت رساست، و از جمله روایات اشاره به جریان آدم هست و اینکه در این روایت مسئله جاوید و جاودانگی به نحوی مورد توجه ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه است. روایت ابوالقاسم از مسئله غیرت که در متن آن مسئله آدم نیز مورد توجه و تأمل است چنین است: و بدانید که سنت حق سبحانه و تعالی با اولیاء خیش آن است که چون ایشان به غیر او مشغول شوند یا دل به غیر او مشغول دارند، آن بر ایشان شوریده دارد، از غیرت بر دلهای ایشان تا وی را به اخلاص عبادت کنند. به یک عبارت به زبان ساده ابوالقاسم قشیری میگوید که حق با اولیاء خیش سنتی دارد، و آن سنت این است که اگر ولی از اولیاء، عارفی از عرفا قصد طلب حق کرد و عاشقی با حق، و در مسیر این عاشقی و عارفی بنا به برخی مسائل دل به غیر حق مشغول شد و به نحوی مشغولیتی غیر وصل و غیر حق بر جانش نشست، خداوند در این قلمرو از خود غیرت نشان می‌دهد. امر آنان را شوریده می‌داند تا بر بنیاد این شوریدگی این عارفان، این اولیا به خودیت خود بازگردند، به حقیقت خود بازگردند و دست از چند گانگی طلب بردارند. گفتم سنما دل یک دله کن، گر سر ننهم آنگه گله کن. غیرت حق آن است که ولی در عرصه سلوک باید یک دله باشد. اگر در مواردی دل یک دله نبود، غیرت حق به جوش می آید و ولی را و عارف را و بنده را به شوریدگی وامی دارد تا به مسیر اصلی و حق بازگردد. فارغ از آنچه، برگردیم سراغ متن قشیری و رسیدن به جریان آدم به روایت او. فارغ از آنچه بدان میل گرفته باشد، چنان که آدم علیه السلام چون دل بران نهاد که جاوید در بهشت خواهد بود، از آنجاش بیرون کردند. این روایت قشیری است. روایت قشیری آن است که آدم در بهشت به دنبال جاودانگی بود، او جاودانگی را طمع کرد و همان علت اخراج او شد. این روایت به شدت متأثر از همان روایتی است که به نحوی در تورات آمده بود که آدم به دنبال خوردن درخت حیات بود تا عمری جاودانه یابد، و همچنین آیات قرآن که از شجره خلد سخن به میان آورده بود. پس یه نکته مهم رو شما بزرگواران اینجا توجه کنید. در روایت عرفا مسئله گندم گرچه در مواردی وجود داره، کما این که از حافظ خواندم پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخ، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم، اما واقعیت قضیه این هست که در مواردی به این شجره خلد قرآن هم اشاره شده. اینکه آدم دنبال جاودانگی هم بود اشاره شده. اینجا برای جمع این دوتا، این دو روایت که از یک سو درخت گندم است یا انگور و از سوی دیگر درخت حیات یا شجره خلد یا درخت جاودانگی، به نظر می رسد جمع هر دو معنا به این صورت میسر باشد، کما این که قبلا هم اشاره مختصری به این معنا داشتم، و اون این که ظاهرا ما در بهشت با دو شجره روبرو هستیم. شجره اول شجره ایست که ثمر معین دارد و حتی از دیدگاه یا در دیدگاه آدم و حوا هم این ثمره چون میوه‌ای خوردنی است، چون بقیه درختان این درخت هم میوه‌ای دارد و این میوه چون میوه‌های دیگر است، لکن الزاماً امر به نخوردن از این درخت شده است. این درخت یک درخت است و درخت دیگری هم بوده که در تورات این مسئله به صراحت ظهور داشت که خداوند فرمود اینها رو از بهشت اخراج کنیم تا مبادا حال قصد درخت حیات کنند و جاویدان شوند. به نظر می رسد پس مستند به این معنا و همچنین اشارهی که قرآن در رابطه با شجره خلد داره، این گونه بتوان این دو مطلب را جمع کرد که دو درخت وجود داره. درخت اول می تواند درخت گندم یا انگور باشد، اما درخت دیگری هم بوده و اون شجره خلد بوده. ابوالقاسم قشیری در این روایت خود اشاره به درخت دوم دارد و این مقابل و معارض روایت مثلا حافظ که پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت و درخت روی درخت گندم به نحوی بیان کرده نیست. چرا؟ چون به نظر می رسد روایت قشیری به درخت دیگری است، چنان که آدم علیه السلام چون دل بر آن نهاد که جاویدان در بهشت خواهد بود، از آنجاش بیرون کردند و چنان که ابراهیم علیه السلام از اسماعیل عجب بمانده بود، فرمودند وی را قربان کن، چون دل از او برگرفت و بران بایستاد که قربان کند و دست و پای وی ببست و کارد بر گلوی وی نهاد، فرمان داد به فدا، یعنی به عوض، که قربانی همان قوچ یا گوسفند بود. بر حال ضروری بود در این قلمرو من اشارتی هم به یکی از روایات عرفانی داشته باشم که در متن این روایت هم به نحوی مسئله درخت جاودان یا جاودانگی در اون مطرح شده بود. مسئله و به نحوی بحث پیرامون مسائل مربوط به آدم و بهشت و ملک و اخراج آدم از بهشت به ویژه در دیوان حافظ بسیار فزونتر از آن است که عرض کردم، که انشاءالله در جلسات بعد متناسب با ابیات بدان خواهیم پرداخت. اما بیت بعد از آن، ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. به نظر می رسد در این بیت که بیت یکی مانده به انتهای غزل هفتم است، مخاطب متغیر می شود. یعنی در شش بیت این غزل، شش بیت اول این غزل، مخاطب سالک مبتدی است، مخاطب عارفی است، مریدی است که مشق می کند نخستین گام های عشق را. در مشق عشق می پیماید نخستین مراحل و منازل را. فلذا خطاب می شود به او که دل صاف کند، سؤال از رندان مست پرسد، طمع شکار عنقا نکند، طمع دوام وصال یا وصال دوام نکند، پیران سری را به روایتی پاس دارد و به روایت دیگر پیران سری نکند، در عیش نقد بکوشد، حاضر و ظاهر را به امری مکنون و نسیه که معلوم نیست محقق شود یا نشود نفروشد. و همه به نحوی بیانگر آن است که حافظ مبتدی این طریقت رو خطاب قرار داده. اما در بیتی که قرائت کردم، عقل و عشق هر دو میگویند محال است. مخاطب این بیت مخاطب ابیات ماضی باشد، مخاطب ابیات گذشته باشد. چرا؟ ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. در این بیت استدعای مرحمت است، استدعای مغفرت است، و مراد از مریدی که در آغازین گام‌های سیر و سلوک خیش است طلب مرحمت نمی‌کند، طلب مغفرت نمی‌کند. طلب مرحمت و مغفرت در ساحت عشق تنها حضرت حق جل و جلا را سزاست. ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. در این قلمرو عاشق بنده است، عاشق غلام است، عاشق فقیر است. یا ایها الناس انتم الفقراء. در این بیت حافظ خود را بنده خوانده است و پس از آن خطاب ها اینک روی به سوی حق آورده و از حق طلب مرحمت و مغفرت می کند. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می سپارم. Thank you.